بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرغی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه دوم، چهارشنبه مورخ 8/12/97.
نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد در تعریف اجتهاد سه دیدگاه وجود داره. گروهی اجتهاد رو به عنوان فعلی از افعال مجتهد می‌بینند. حالا در تعریفی که می‌بینید میگن بذل الوسع استنباط، مثلا حکم شرعی، استفراغ الوسع، که اینا فعل معنا میکنن اجتهاد رو. این گروه در متعلق این فعل هم با هم اختلاف دارن. بعضی تعریف میکنن اجتهاد رو متعلق این فعل رو ظن به حکم شرعی میدانن، بعضی علم به حکم شرعی و بعضی الحجة على الحکم الشرعی. مثلا ببینید مثل مرحوم علامه در نهاية الاصول اجتهاد استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی. جرجانی دارد تعریفات، ابن حاجب در مختصر المنتهى، عالم معاصر زیدی در رسالة الاجتهاد و دوره فی التجدید میگن استفراغ وسع در استنباط حکم شرعی ظنی میشه اجتهاد. ما فعلا از این نگاه به این تعاریف اشکال میکنیم. چرا ظن رو اخذ کردن؟ این که فعل یا ملکه بعدا تحقیق میکنیم، اون رو اشاره میکنیم. فعلا اشکال این است که آقایان ظن به حکم شرعی رو در تعریف اجتهاد اخذ کردند. آیا ظن به ما هو صفت نفسانی که قائم به نفس است در تعریف اجتهاد اخذ شده، یا زن بما انه فرد من افراد الحجه در تعریف اجتهاد اخذ شد. اگر زن بما هو صفت نفسانیست، تعریفشون نه جامع است نه مانع است، بدین معنا که میگویند نهایت تلاش در راه استنباط حکم ظنی یا ظن به حکم اجتهاد است. خب بنابراین اگر فقیه نهایت تلاشش رو به کار برد در استنباط احکام و علم به حکم پیدا کرد، این اجتهاد نیست؟ یا فقیه تلاش کرد به حکم شرعی نرسید، به وظیفه عملیه رسید، دیگه این اجتهاد نیست؟ و تعریف مانع هم نیست، چون شامل میشه تلاش برای استنباط حکم شرعی رو از ظنون غیر معتبر. خب اینم باید اجتهاد باشه در حالی که نیست. و اگر مراد ظن است به ما هو حجتون، نه مطلق الظن که صفت نفسانی است، تعریف جامع افراد نیست، چون بذل وسع اگه منجر شد به علم و احکام شرعیه، اسمش اجتهاد نیست. اگه منجر شد به وصول به وظایف عملیه، بنابراین تعریف اسمش اجتهاد نیست. لذا این تعریف که ما ظن به حکم شرعی رو اخذ کنیم مشکل داره. مرحومای خویی در جلد سوم مصباح الاصول صفحه 434 می فرماین اگر اهل سنت ظن به حکم شرعی رو در تعریف اجتهاد اخذ کنن، بر اونها حرجی نیست، مشکلی نداره طبق نگاه اهل سنت، چون آنان ظنون حاصل از استحسانات و استقراء و قیاس و ما اضافه میکنیم سد ذرایع و مصالح مرسله رو معتبر میدونن، لذا اونا ظن به حکم رو در تعریف اجتهاد بیارن، مشکلی نداره. عرض ما این است که ما قبول داریم اهل سنت به زنونی عمل میکنند که ما شیعه با اونها عمل نمی کنیم، ولی معذالک این مجوز نمیشه که در تعریف اجتهاد اهل سنت ظن و حکم شرعی را اخذ کنن. بازم اشکال بر اونا وارد میشه، به خاطر این که خب آنها هم مواردی دارن از احکام فقهیه که فقیه بذل واسع میکنه، علم به حکم شرعی پیدا میکنه، این که دارن بلا شبهه. نظافه از قادی موارد از تعریف اجتهاد خارج باشه. ثانیاً درست آنها زنونی رو حجت می دانن، ولی دقت کنی چون به نظر خودشون دلیل بر حجیت این زنون دارند میگن اینا حجته، مثل قیاس، استحسان، سد ذرایع، مصالح مرسله. لذا آنها هم تصریح میکنن بعضی از زنون حجت نیست. مثلا فقیهی بذل واسع کنه، تلاش کنه نظر فقیه دیگر رو در یه مسئله شرعی به دست بیاره و ظن به حکم شرعی پیدا کنه. اهل سنت هم میگن نظر این مجتهد برای مجتهد دیگه حجت نیست ولو ظن به حکم شرعی پیدا کنه. لذا اهل سنت هم اگه ظن به حکم شرعی رو در تعریف اجتهاد اخذ کنن اشکال برشون وارد. نگاه دوم، اجتهاد رو فعل گرفتن، متعلقش رو علم به حکم شرعی دانستن، مثل غزالی در المستصفا جلد دوم صفحه 350 میگه بذل الفقیه وسعه فی طلب العلم بالاحکام الشرعیه. اجتهاد اینه که فقیه تلاش کنه در راه طلب علم و حکم شرعی باشه. خب اشکالش روشنه، اگر عالمی یقین داره در معظم فقه دلیل علمی بر حکم شرعی نداره، در طلب ظن به حکم شرعی باشه، بذل وسع کنه در طلب ظن به حکم شرعی. این نباید اجتهاد باشه طبق این تعریف. نگاه سوم که بیشتر از علماء شیعه است، بفرمایید.
منظور علم تعبدی نیست چون با همین طبق قرینه میشه همین که منظور علم تعبدی باشه.
اگه علم تعبدی باشه اشکال، اگه نگید علم تعبدی، بگید اعم از علم تعبدی و علم وجدانیه، اشکالش اینه که اصول عملیه علاوه بعضی مبانی خارجه دیگه، بازم اشکال داره تعریف. دقت کنید، علمای شیعه که اجتهاد رو، آنانی که به فعل تفسیر میکنن، متعلق این فعل رو معمولا نه ظن ذکر میکنن و نه علم، بلکه میگن تلاش در راه تحصیل حجت بر حکم شرعی. مدرسه نجف مرحومای خویی از کسانی هستند که اجتهاد رو نه به عنوان ملکه یا فعل ناشی از ملکه، بلکه اجتهاد رو به فعل تعریف میکنن، متعلقشم حجت بر حکم شرعی است یا حجت بر وظیفه عملیه، لذا اینجور تعریف میکنن. اجتهاد استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة على الاحکام الشرعیه او تعیین الوظیفه عند عدم الوصول الیها. اجتهاد اینه که فقیه تلاش کنه در راه تحصیل حجت بر احکام شرعیه، یا تلاش کنه در تعیین وظیفه عملیه وقتی به حکم شرعی نرسید. خب دقت کنید، در این تعریف مدرسه نجف دو اشکال حداقل وجود داره. یک اشکال عمده که بعداً تحلیل میکنیم این است که چرا اجتهاد رو به ملکه تفسیر نکردید؟ یالا بحثی است که زیل نگاه دوم بررسی میکنیم. این رو میگیم، اشکال دوم که الان اشاره میکنیم، علی فرض تسلم این که درست ما اجتهاد رو به فعل تعریف کنیم، بازشناسی کنیم. ولی مشکل این است که این تعریف مدرسه نجف شامل مقلدم میشه، به خاطر اینکه مکانیزم تقلید چیه؟ چنانچه باز جای خودش اشاره میشه، هر مقلدی به حکم عقل برای تقلیدش یه حجت داره، یه دلیل داره. میگوید عقل حکم میکنه رجوع به خبره در اموری که انسان عالم به اون امور نیست لازم است. خبره در احکام شرعی مجتهد است، علم داره، مجتهد حجت بین او و خداست. لذا بذل وسع میکنه، فتوای مجتهد که حجت بر حکم شرعی است به دست بیاره. پس مقلدم بذل الوسع میکنه فی تحصیل الحجت علی الاحکام الشرعیه. تعریف های خوین استفراغ الوسع فی تحصیل الحجت علی الاحکام الشرعیه. استفراغ الوسع همه تلاش رو به کار میبره حجت بر احکام شرعیه رو به دست بیاره. از روستا بلند میشه میاد شهر پیش اون عالم تا بپرسه. یه وقت ما نیشابور روستایی یک مسئله ای گفتم، بعد یه پیرمردی گفت که سه دوره عربت الوسقا زیر این منبر گوش کردیم، حالا انقلت بر این مسئله ای که مطرح کرد. بله، حالا اون روزا که دیگه باز قصه شو دیگه نقل کرد، حالا دیگه بله علم مجتهد مرحوم آیت الله میلانی میرفت همین روستایی که من عرض کردم، ایشون اونجا میرفتن گعده میکردن، ایشون مسئله میگفتن برای مردم. حالا ما تر هجرت طلبه رو میفرستیم، چی بگیم دیگه. بله، تو درس قبلی از نقدی به غیر حوزویان کردیم، گفتیم بالاخره اینا مطالبه. ولی میخوام این عرض بکنم که فکر نکنید ما به همه وظایفمون عمل کردیم در مقابل مردم و نظام و غیره، ما نواقص خودمون رو میپذیریم. ولی اون جمله که عرض کردم این بود که ظاهرا همه مشکلات اجرا رو در کشور امروز آقایان ببخشید اینجوری تعبیر میکنن، حتی بی ارزگی های خودشون رو که هم نمیخوان متعلقشون نظریه پردازی بدونن. آقا حوزه ها در این مشکلات جواب ما رو ندادن، پس ما اون رو عرض کردم آقا همونهای جوابتون دادن عمل کنید، بی ارزگی های خودتونه به دوش دیگران نندازید، بالاخره همون جای حوزه نظریه پردازی کرده انجام بدید بالاخره. بله اون جایی که نیست حالا بگید تا حوزه باید کارش بکنه، ولی اینجوری نیست که همش به دوش حوزه باشه. اینجا عرض میکنم بله ما نواقص جدی داریم، ما هم خودمون قبول داریم این رو. باز یکی از روستاهای حواشی مشهد، روستای خوش آب و هوایی هم از ما رفته بودیم، بعد جمعی اونجا جمع شدند و گعده ای و یه صحبتی براشون کردیم که از این پیرمردای اونجا به من گفت آقا بله مرحوم آیت الله العظما میلانی می آمدن اینجا، مرحوم آمزا جواد آقای تهرانی می آمدن اینجا. حالا شما عالم می فرستید برای ما میاد، طلبه آمده اینجا، صبح سوار موتور میشه میره تو مدرسه کامپیوتری از پای اون میشینه و کارهای خودش و تعبیر من بازی خودش انجام میده و بیاد یه نمازی سریع میخونه و میره. و یه کسی فوت کرده بود اینجا، بهش گفتیم داشت میرفت شهر، گفتیم وایستا نماز میت بخون برو. گفت من میرم شهر کار دارم اونجا، زنگ بزنید به موبایلم از همونجا نمازش میخونم، از همونجا نمازش میخونم. جا کسی نمیدونه نماز میت از اونجا میشه به نیابت خون فوت کرد به طرف خون میت مثلا. بله ما میگیم بله باید بازسازی کنیم تر هجرتمون، ما اینا رو میفهمیم، جای دیگه باید مشکلاتش بله بله. اون نماز لیلت و دفن اینم توجیه خیلی خوب، اونم نماز لیلت و دفن بله. خیلی خوب، پس دقت کنید این اشکال به مدرسه نجف وارده برای دفع این اشکال که تعریف شامل مقلدم می شود. یکی از ابرز تلامذه مدرسه نجف رحمهم الله در کتاب دروس فی علم الاصولشون جلد پنجم صفحه 124 یک قیدی رو برای این تعریف مطرح میکنند که این اشکال وارد نشود. میفرماین اجتهاد تحصیل الحجت تفصیلیه على الحكم الشرعي الفرعي، اجتهاد تحصيل حجة تفصيلي بر حكم شرعي، مقلد يحج حجت اجمالیه داره برای همه احکام شرعیش که اون حجت اجمالیه رجوع به خبره است. لذا حجت اجمالی بر احکام شرعیه رو این محقق می‌فرماید اجتهاد نیست، حجت تفصیلی بر احکام شرعیه اسمش اجتهاد است. خب این اشکال رو این محقق برطرف کرده است، ولی اشکال عمده این است که چرا اجتهاد رو به فعل تعریف میکنید؟ خود همین محقق رحمه الله در آغاز اجتهاد رو به فعل تعریف میکنه که ان محور بحث در فعل مجتهد است. بعد می فرماید من له ملکت الاجتهاد هل یجب علیه الاجتهاد فعلا او یجوز له التقلید؟ کسی که ملکه اجتهاد داره آیا واجب است اعمال ملکه کنه و اجتهاد کنه فعلا، در مسئله مبتلا بهش یا نه جایز اجتهاد نکنه، اعمال ملکه نکنه و تقلید کنه. خب سوال ما این است، اگر اجتهاد به معنای ملکه اثر در او باره است، خب چرا در تعریف یه جوری تعریف نمی کنید اجتهاد رو که شامل ذوالملکه هم بشه ولو اعمال نکرده این اجتهادش؟ نتیجه این که تا اینجا اولا جمعی از علما سنتن و شیعتن اجتهاد رو به فعل مجتهد تفسیر میکنم. با اینو بعد بررسی میکنیم، اصلا قبول نداریم اینو، با جور دیگه اجتهاد رو تعریف کرد. مذالک اگه قبول کنیم اجتهاد که آثار شرعی داره، فعل المکلف است، متعلق این فعل چیست؟ بعضی گفتن ظن و حکم شرعی، قبول نبود. بعضی گفتن علم و حکم شرعی، جامع نبود تعریف. اگه کسی بخواد اجتهاد رو به فعل تعریف کنه، تعریف مدرسه نجف با اضافه کردن قید حجت تفصیلیه از این نگاه بهترین تعریف برای اجتهاد خواهد بود. این یک نگاه. حالا برسیم نگاه دوم، اجتهاد به معنای ملکه توضیح بدیم و ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنجشنبه هم جلسه هست، میگیم هنوز اصلا نسبت به ملکه فعل نسبتشون چیه، معنای ملکه چیه، در تعریف اجتهاد باید بیاد نباید بیاد، اینا رو وارد میشیم از جلسه بعدش.
آره ما خودمون همین تعبیر رو قبلا کردیم.